است که تازه منتشر شده و میبایست خونده بشه از سوی منتقدان مختلف.
مسائل اجتماعی دغدغه من هستش توی داستان نویسی.
زمانی که کتاب رو مطالعه میکنی آدم ها فقط دارن نقش بازی میکنن.
توی مقدمه میگم تنها نقد هایی که به هایدگر میشه و فکت هایی که آورده میشه بیشتر به
من نخستین مترجم هایدگر در ایران هستم.
سیم و زر. سیری در جهان کتاب و نویسندگان از دریچه نقد.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ سلام. به برنامه سیم و زر خوش آمدید. در برنامه امروز سیم و زر قصد داریم درباره یک کتاب سخن خوشتر دوست به قلم و کوشش طیبه ولی بغدادی با شما و برای شما صحبت کنیم. در این برنامه میزبان خانم ولی بغدادی نویسنده این کتاب و آقای محمد آسیابانی منتقد و کارشناس این هفته برنامه سیم و زر هستیم. جناب آقای آسیابانی سلام من را پذیرا باشید. به برنامه خودتون سیم و زر بسیار خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان محترم برنامه سیم و زر، همچنین خدمت مجری محترم و مهمان عزیزمون. عرض ادب دارم، خیلی خوشبختم که دوباره در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما به خاطر حضورتون در این برنامه. همینطور سلام عرض میکنم خدمت سرکار خانم طیبه ولی بغدادی که پشت خط ارتباطی ما هستند. خانم ولی بغدادی سلام، خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم ساختبا و جناب آقای آسیابانی و شنوندگان عزیزتون.
سپاسگزارم از شما که قبول دعوت کردید و در این گفتگو شرکت میکنید. در ابتدای برنامه با مهمان این هفته برنامه سیم و زر بیشتر آشنا میشیم. طیبه ولی بغدادی متولد 1358، دانش آموخته علوم سیاسی در مقطع کارشناسی ارشد است. وی پژوهشگر و فیلمساز است. همچنین پژوهشگری دایره المعارف بزرگ اسلامی و مدیر سابق بخش انتشارات مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر را نیز در کارنامه خود دارد. از مقاله های پژوهشی طیبه ولی بغدادی می توان به این موارد اشاره کرد. اهمیت نماد پردازی در نمایشنامه نویسی پس از انقلاب اسلامی ایران و ساختمندی ابژه ها توسط ایدئولوژی در سینما. و از جمله آثار پژوهشی تعلیفی ایشان می توان دانشنامه تهران بزرگ، شمیرانات 1393، فرهنگنامه زنان ایران و جهان 1394 و دانشنامه تهران بزرگ تهران 1399 را نام برد. ساخت دو فیلم کوتاه داستانی دفترچه نقاشی و مستند یاران موافق از جمله آثار طیبه ولی بغدادی است. کتاب سخن خوشتر دوست که به کوشش طیبه ولی بغدادی منتشر شده است، ششمین جلد از مجموعه تاریخ شفاهی امام موسی صدر است که به خاطرات شش نفر از چهره های حوزه اندیشه و ادب ایران می پردازد. برنامه سیم و زر رو میشنوید از شبکه رادیویی فرهنگ. همراه میشیم با محمد آسیابانی، کارشناس و منتقد این هفته برنامه، و بخش نخست گفتگوی ایشون رو با خانم ولی بغدادی مهمان برنامه خواهیم شنید. آقای آسیابانی بفرمایید.
در این برنامه درباره کتاب سخن خوشتر دوست با عنوان فرعی خاطرات غلام حسین ابراهیمی دینانی، احمد احمدی، غلام رضا اعوانی، فتح‌الله مجتبایی، مجتهد شبستری و مهدی محقق صحبت خواهیم کرد که با تاریخ نگاری سرکار خانم طیبه ولی بغدادی توسط مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر منتشر شد. این کتاب یکی از مجلدات مجموعه تاریخ شفاهی این انتشارات هست و خب شخصیت هایی که در این کتاب خاطراتشون از امام موسی صدر نقش شده جملگی از بزرگان علم و فرهنگ در دوران معاصر هستند. خب ضمن اینکه این کتاب روشن کننده بخشی از فعالیت‌های امام موسی صدر در ایران و لبنان هست، بخشی از پازل زندگی این بزرگان رو هم تکمیل می‌کنه. یکی از اتفاقات خوبی که در این کتاب افتاده این هست که یکی از شخصیت‌های برجسته جهان عرب که سالها در ایران زندگی می‌کرد به اسم مرحوم دکتر صلاح الصاوی در این کتاب اسمش مطرح شده و مورخ تونسته به اسناد خیلی مهم از این شخصیت دست پیدا کنه و یک زندگی نامه ای را هم از ایشون ارائه بده که خیلی مورد نیاز بود و نمیدونم چرا تا به حال با وجود این همه خدماتی که این شخصیت برجسته داشت هیچ چیزی دربارش منتشر نشده بود. خب اگر خانم بغدادی موافق باشند بحث رو با این شروع بکنیم که خب به هر حال کتاب سخن خوشتر دوست نکات تازه‌ای رو از روابط اجتماعی امام موسی صدر به ویژه در دوران تحصیلش در مدارس جدید و خب دانشگاه تهران بیان میکنه و اصلا گفتگو با یکی از شخصیت‌هایی که در این کتاب هست آقای دکتر مجتبایی که خب چهره برجسته فرهنگی هم هستند، گفتگو با ایشون بود که باعث شد پروژه تاریخ شفاهی مؤسسه امام موسی صدر تهران هم شکل بگیره. من میخوام بدونم که چرا این کتاب انقدر دیر منتشر شد. میدونیم که خب پروژه تقریبا یک دهه قبل آغاز شده بود و اینکه خب به هر حال این اساتید طرف گفتگو پا به سن گذاشتن، از استوانه ها هستن، ممکن بود که برخی از جزئیات خاطرات از جمله تواریخ رویدادها رو به خاطر نداشته باشن، اما خب در کتاب تواریخ به صورت درست اومده. اسناد سخن اساتید رو بفرمایید که چگونه پیدا کردید و چگونه به صحت سنجی صحبت ها رسیدید.
ممنونم از توضیحتون و سوالی که خیلی خوب طرح کردید و جامع بود. ببینید در واقع پروژه تاریخ شفاهی در مؤسسه امام موسی صدر از اوایل سال 89 آغاز شد و همونطور که گفتید اولین مصاحبه ما با آقای دکتر مجتبایی بود. خب وقتی که ما این پروژه رو شروع کردیم در این حالی که می دونستیم افراد مختلفی با ایشون ارتباط دارن، در این حال هم باید صبر می کردیم، یعنی آرام آرام پیدا می کردیم افرادی که خاطراتی از امام موسی صدر دارن. تقریبا زمانی که من تصمیم گرفتم که مصاحبه های این 6 نفر از استادان رو کنار هم بذارم، خب مثلا سال 93-94 بود. چرا تا اون موقع طول کشید؟ چون وقتی که ما شروع کردیم این پیشبینی رو نداشتیم که میخواییم این مصاحبه ها رو کنار هم بذاریم. ما مصاحبه ها رو شروع کردیم، همینجوری جلو رفتیم، با افراد مختلف به دفعات مصاحبه کردیم، یک جایی رسیدیم به این که در تقریبا نیمه راه بودیم توی مصاحبه هایی که در ایران باید انجام می شد. اونجا بود که خب نشستیم اسامی رو دیدیم، محتوا رو خب اکثرش رو در جریان بودم، من نگاه کردیم دیدیم که میشه از نظر محتوایی به صورت اولیه این مصاحبه ها رو کنار هم قرار داد و یک منطقی برای کنار هم قرار دادنشون پیدا کرد. خب از سال 93 یا 94 بهتر بگیم که این کار شروع شد، خب مصاحبه های تکمیلی ما گرفتیم. من فقط با آقای دکتر احمدی نتونستم مصاحبه تکمیلی بگیرم و یک مصاحبه با ایشون داشتیم، اما بقیه آقایون و ما مصاحبه تکمیلی گرفتیم ازشون و سعی کردیم که محتوای خاطرات رو گویا بکنیم. همینجور که شما گفتید، خب سن اکثر افرادی که با امام موسی صدر خاطره داشتن بالاست و خب همین سن بالا خاطرات رو از اون تراوت و تازگی و دقت دور میکنه، این خصلت خاطر است در ذهن آدم. کاری که من تو این پروژه انجام دادم و به نظرم برای هر پروژه تاریخ شفاهی باید انجام بشه اینه که مصاحبه ها گویا و دقیق باشه. برای این کار تنها این که ما یه ضبط رو بذاریم جلوی مصاحبه شونده یا راوی ما و سوال بکنیم و اون جواب بده و اون پیاده بشه این محتوا و تبدیل به کتاب بشه، خب این چیزی نیست که قابل اعتنا باشه. باید در اسناد دیگه و در مصاحبه های دیگه ما به دنبال محتوایی باشیم که کارمون رو تکمیل میکنه. خب فرض کنید آقای دکتر دینانی از همون ابتدا گفت تواریخ دقیق یادم نیست، اما از شواهد میشد که پیدا کرد که منظور ایشون کدوم تاریخه. یعنی یه خاطره‌ای رو میگفت که مثلا فوت آیت الله مثلا حجت، خب ما اونو باید پیدا میکرد، اما سالش خاطرشون نبود. یا دیدار با امام موسی صدر توی مصر، سالش خاطرشون نبود. ما باید مثلا به اسناد ساواک مراجعه میکردیم، اسناد ساواک رو بررسی میکردیم، بر اساس اون خاطره‌ای که ایشون گفتن و جزئیات اون خاطرات پیدا میکردیم که کدوم سفر امام موسی صدر به مصر بوده و تاریخ رو به قول معروف استخراج میکردیم و سر جای خودش قرار میدادیم. این کاری بود که خب سعی کردیم تا جایی که امکان داره تو این کتاب انجام بدیم. سوال اولتون رو تکمیل بکنم. بحث اینکه چرا کتاب دیر منتشر شد، یه بخشش خود مصاحبه ها نشانه میدن و نشانگر اینن که به کدوم سمت باید بریم و چقدر باید براش وقت بذاریم. به نظر من تاریخ شفاهی و مصاحبه هایی که در حوزه تاریخ شفاهی انجام میشه باید توی ذهن اون کسی که داره کار مصاحبه و تدوین این کار رو انجام میده پخته بشه، آماده بشه. این نیست که مثلا بگیم دو ماه دیگه من میتونم این کار رو به قول معروف در بیارم. و این خود این مصاحبه ها، خصوصا این که 6 تا مصاحبه با 6 تا مختصات مختلف بود و خب هر کدوم از اینها یه دقت و یه در واقع پژوهش خاص خودش رو میطلبید، این یه بخشی از کار بود. یه بخشی هم خب ایدئالگرایی هر کسی هست، این که مثلا بخوایم بهترینش باشه و تمام مثلا موارد رو حتی اگر که فعلا اطلاعاتی نداریم انقدر صبر کنیم تا اطلاعات کسب بکنیم.
خیلی ممنونم. بخشی از کتاب رو میشنویم با صدای خانم اسحاق تبار، بعد دوباره در خدمتتون هستیم.
موسی صدر متأثر از حکمت متعالی است، به خصوص بحث رابطه جسم و روح را چند بار در آثارش نقل می کند و توضیح می دهد که ملا صدر این مسئله را حل کرده است. از نظریه جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا استفاده می کند و می گوید که در اسلام هم جسم و هم روح محترم هستند. او بعضی از متصوفه و عرفا را که به جسم بی توجهی می کنند نقد می کند. جالب اینجاست که هانری کوربن با همین نظریه نگاه متصوفانه‌ای دارد. امام موسی صدر همین موضوع را مطرح می کند و می گوید که نظریه ملا صدر را چیزی نیست که کوربن می گوید و سنویت حقیقت و شریعت را قبول نمی کند. می گوید چون این سنویت حقیقت و شریعت زائیده نگاه جسم و روح جدا از هم بوده است. نظر شما درباره این دو برداشت از نظریه ملا صدر را چیست؟ بله، دو برداشت شده است. اجازه بدهید در محضر دختر امام موسی صدر نقدی به ایشان کنم. فرمایش اولشان درست است که ملا صدر روح و جسم را متحد کرده است. جسمانیت الحدوث یعنی وحدت برقرار کرده است. یعنی روح و جسم یک حقیقت است در دو مرتبه. این درست است و ایشان هم به آن رسیده است. اما اینکه عرفا را جدا کردند قبول ندارم. آنچه شنیدید بخشی از گفتگو با استاد غلام حسین ابراهیمی دینانی بود در کتاب سخن خوشتر دوست به کوشش طیبه ولی بغدادی که تقدیم شما شد. حالا ادامه گفتگوی آقای آسیابانی رو میشنویم با مهمان برنامه امروز سرکار خانم ولی بغدادی. آقای آسیابانی بفرمایید.
خانم بغدادی، می دونیم که امام موسی صدر یک مقدمه مهمی نوشته بر ترجمه عربی آثار هانری کوربن که خب شما در این کتاب هم در گفتگو با دکتر دینانی و آقای دکتر غلامرضا اعوانی از این مقدمه صحبت کردیم و این مقدمه هم به اصطلاح یک جوری نقد نگاه باطنی هانری کوربن به اسلام هست یا به تشیع. اما در گفتگو با دکتر مشتبایی شما پرسیدید، یعنی ضمن بحث یک سوالی پرسیدید که آیا امام موسی صدر یعنی نگاه صوفی و عرفانی رو قبول داشت، که بعدش هم در این گفتگو هیچ صحبتی درباره نقد امام به نگاه به اصطلاح باطنی کوربن به اسلام و تشیع نمیشه و خب میدونیم که و آقای دکتر مشتبایی هم پاسخ مثبت میدن به نحوی و میدونیم که خب نگاه صوفیانه و یا عرفانی یعنی نگاه باطنی به اسلام. نظر خود شما در این باره چیه؟ جمله اینجا سانسور شده یا اینکه نه درست هست، یعنی سیر مباحث درست هست؟
درسته. خب سوال خیلی دقیقیه. من در عین اینکه سوال و پاسخ میدم دوست دارم که آخر سر به یه نکته هم اشاره بکنم. ببینید، درباره مصاحبه آقای دکتر اعوانی و آقای دکتر دینانی، خصوصا آقای دکتر دینانی که ما برای این مقدمه باشون وارد بحث نقد شدیم، نقد اندیشه امام موسی صدر و نقد گفتار ایشون، در واقع مقدمه ترجمه شده رو به ایشون دادیم و البته متن عربی رو و ایشون مطالعه کردن و یک جلسه اصلا کلا در مورد این بحث صحبت کردیم که ایشون نظر خودشون رو با توجه به اینکه هانری کوربن رو از نزدیک هم ملاقات کردن و باهاش هش و نش داشتن نظرشون رو گفتن و نقدی به این مبحث وارد کردن. آقای دکتر مشتبایی بیشتر درسته که امام موسی صدر رو زمانی که لبنان هم بودند ایشون دیدند و ملاقات کردند، اما آنچه که از امام موسی صدر در ذهن آقای مشتبایی نقش بسته همون دوران جوانی و شاید حتی بشه به نوعی گفت نوجوانی، زمانی که دارن برای تازه دبیرستان دارن درس میخونن برای ورود به دبیرستانه، اون امام موسی صدر در ذهن آقای مشتبایی نقش بسته و جدی تره. اگر که آقای دکتر مشتبایی میگن که امام موسی صدر علاقه به نگاه صوفیانه و عرفانی داشتن، یا اینکه قبول داشتن یا اینکه گرایش داشتن یا هر چی با هر اصطلاحی اگر بگیم، این مربوط میشه به دوره جوانی. اما چیزی که آقای نکته‌ای که آقای دکتر دینانی میگن، امام موسی صدری رو داریم ما در مورد صحبت میکنیم که یک نوشته داره، یعنی یک متن مکتوب وجود داره. این متن مکتوب برای زمانی که امام موسی صدر از حوزه از قم خارج شده وارد یک فضای بزرگتر شده و فضای دنیای اسلام رو داره میشناسه، به مصر سفر کرده، لبنان رو میشناسه، سوریه رو میشناسه، عراق رو رفته، حوزه نجف رو در واقع رفته و تجربه کرده، با علمای اسلام، نه فقط علمای شیعه، با علمای اسلام دیدار داشته، صحبت کرده. اینها نتیجه توی حالا مصاحبه آقای دکتر دینانی هست. من سوال کردم ازشون که این نقد باطنی‌گری امام موسی صدر ناظر به فضای جهان عربه، یعنی این که جهان عرب و این که آسیب اصلا نگاه باطنی‌گری توی جهان اسلام، اونجا نگاه بازتره، یعنی ما امام موسی صدر آقای دکتر، یعنی سید موسی صدر آقای دکتر مشتبایی زمان دارالفنون برای دبیرستان و کنکور خوندن، برداشت منه ها از گفتگوی با ایشون، امام موسی صدریه که مولانا میخونه، خب نگاه باطنی هم فرض کنیم داره، عرفانی هم داره، شاعراییه که آقای دکتر احمدی هم اشاره میکنه که چه علاقه ای مثلا به شاعرای ایرانی داره، اون نگاهه. اما وقتی وارد یه فضای بازتری میشه میبینه نه، این آسیبه، این برای جهان اسلام آسیبه، اصلا نباید به این سمت بره، وارد نقدش میشه. این دو تا امام موسی صدره که البته در امتداد همه، امام موسی صدریه که تکمیل شده، نگاه بازتری پیدا کرد.
درسته، خیلی ممنون. بخش دیگه ای از کتاب رو با صدای مجری محترم خواهیم شنید و بعد برای بخش پایانی در خدمتون خواهیم.
در بین دانشجویان چطور؟ به غیر از آقا موسی روحانی دیگری بود؟ بله، ما وقتی که بودیم آقای جعفر شهیدی بود، آقای مهدی محقق بود و آقای بهبهانی. اینها هر سه مؤمن بودند. بعد از رفتن آقا موسی به لبنان دوباره دیداری با هم داشتید؟ وقتی از آقا موسی خبردار شدم که در لبنان بود، آن موقع من وابسته فرهنگی ایران در پاکستان بودم. در استانبول جلسه مشورتی بود که رایزنها و وابسته های فرهنگی ایران در پاکستان و هند و ترکیه و غیره جمع می شدند. مرحوم دکتر امین ریاهی رایزن فرهنگی در ترکیه بود. رفتم استانبول و بعد از آنجا رفتم به آتن و از آتن رفتم به لبنان. در آنجا از یکی از دوستان سراغ آقا موسی را گرفتم و او هم آدرسش را داد و گفت که فردا به دیدنش برویم. آقا موسی را در بیروت دیدیم. خیلی هم به ما محبت کرد و از برنامه هایش به ما گفت. آنچه شنیدید بخشی از گفتگو با دکتر فتح‌الله مجتبایی بود در کتاب سخن خوشتر دوست به کوشش طیبه ولی بغدادی. و حالا بخش پایانی گفتگوی آقای آسیابانی رو میشنویم با سرکار خانم ولی بغدادی، مهمان امروز برنامه سیم و زر.
خیلی ممنون خانم اسحاق تبار. خانم بغدادی، یک ویژگی این کتاب در نقد جمال عبدالناصره که به جهت پرداختن به زندگی صلاح الصاوی پیش اومده. من ندیدم که خب تو منابع ایرانی چندان به نقد ناصر و فعالیتاش بپردازن، در صورتی که خب این شخصیت خیلی از فرصتها رو از بین برد و مشکلات بسیاری هم درست کرد، ضمن این که ادعای مبارزه با رژیم صهیونیستی رو هم داشت. این نقد ایده خود شما بود یا اینکه به حسب ضرورت تو گفتگو پیش اومد؟ و ضمن این که خب به هر حال تو این بین زندگی صلاح الصاوی هم مطرح میشه و این شخصیت رو به نحوی شما دوباره در فضای فرهنگی ایران مطرح میکنید، این رخداد خیلی خوبی هست. درباره این هم بفرمایید برای ما.
درسته. ببینید، در واقع اسم صلاح الصاوی توی مصاحبه هایی که من روش کار میکردم بیش از همه توی مصاحبه با آقای دکتر اعوانی مطرح شد.
کتاب مشترک هم داشتن، بله، با هم دیگه دوران جوانی شد
مطرح شد. البته باز هم خیلی دقیق نبود، یه سری خاطرات بود که خب میومد میرفت توی صحبت ها و گفتگوهای ما در مورد امام موسی صدر، اسم ایشون میومد. واسه اینه که وقتی که ایشون مطرح کرد، ما با بقیه هم شروع کردیم در واقع اصلا خاطره گرفتن از صلاح الصاوی رو شروع کردن. افراد مختلفی که فکر میکردیم احتمالا خاطره دارن، همه این افراد متاسفانه خیلی محدود و مثلا این فقط تو ذهنشون بود، آره من صلاح الصاوی رو دیدم، آره فلان جا بود، فلان کار رو کرد، اما دقیق اینکه مثلا کی بود، از کی اومد، کجا رفت، چه کار کرد، و واقعا یه همچین چیزی اصلا موجود نبود. حتی با خیلی افراد متنوعی من خیلی سر و کله زدم که بتونم در واقع یه اطلاعاتی کسب بکنم که خب به دست نیومد. اما همین چراغی که آقای دکتر اعوانی توی مصاحبهشون روشن کردن باعث شد که به هر حال این تلاش‌ها ادامه پیدا کنه و در پایان ما به این چیزی که الان در کتاب داریم عرضه می‌کنیم برسیم. بله، صلاح الصاوی یک مبارز بود، به ایران اومد، زندگی آرامی داشت توی ایران و اتفاقا یک شیعه دو آتشه هم بود. یعنی اینکه جاهایی بود که مثلا هستش توی مثلا مطالبی که آقای سید هادی خسروشاهی در مورد ایشون نوشته که ظاهرا مثلا حتی آقای خسروشاهی صداش در اومده بوده از نوع مثلا شیعه گری که صلاح الصاوی داشته. اما خب مطرح نمیشه. چرا مطرح نمیشه؟ راستش من نمیدونم. با اینکه همه آنچه که صلاح الصاوی کرده اتفاقا در مسیر بوده، یعنی چیزی نبوده که زاویه داشته باشه با کسی، چه تحصیلات دانشگاهیش، چه فعالیت‌هایی که در حوزه شیعه انجام میداده، چه در واقع کتاب‌هایی که داشته، حالا چه مشترک با آقای اعوانی، چه کتاب‌های مستقل و دانشگاهی که داشته، همش به نظر من کارهای قابل توجهی بوده. اما عجیبه که همین سوالی که شما میکنید، عجیبه که کسی بهش توجه نکرده و تدوین نشده یه همچین چیزی که در دسترس افراد باشه. اما خب به هر حال از بین کتابهایی که توی کتابخونه ملی بود و اسناد موجود و به هر حال چیزهایی که پراکنده بود، من سعی کردم یک زندگی نامه‌ای از ایشون در بیارم. و یه نکته هم که بیشتر توجه منو جلب کرد این که امام موسی صدر ما همیشه به این میشناسیم که مبارزای ایرانی که زمان پهلوی با شاه میجنگیدن و مبارزه میکردن در واقع، خب زیر چتر ایشون بودن، میرفتن سوریه، میرفتن لبنان و اونجا فعالیت میکردن در آرامش. اما صلاح الساوی دقیقا برعکسه، کسی یک مبارزی بوده در جهان عرب که مشکل داشته، جانش در خطر بوده، زیر چتر امام موسی صدر میاد ایران، در این که مبارزش رو میکنه در این حال زندگی خودش رو هم داره. یعنی دقیقا ما یک چیزی، یعنی یک نمونه داریم از یک رفتار متفاوت از امام موسی صدر.
خیلی ممنونم خانم بغدادی عزیز، گفتگوی خوبی بود. کتاب هم کتاب خوبی هست، به عنوان اثر اول قابل تقدیر و قابل تحسین هست. امیدوارم که این مسیر رو به قوت ادامه بدید و در آینده شاهد کتاب‌های بیشتر و بهتری از شما در حوزه تاریخ شفاهی باشیم. من خداحافظی میکنم.
ممنونم ازتون آقای آسیابانی، هم از شما و هم از دستندرکنان برنامه سیم و زر و شنوندگانتون.
خب به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های سیم و زر رادیو فرهنگ رسیدیم. آقای آسیابانی، سرکار خانم ولی بغدادی، از شما بی‌نهایت سپاسگزاریم که همراه ما بودید در این برنامه. همینطور از شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ هم بسیار سپاسگزاریم که یار و یاور ما بودید در برنامه سیم و زر رادیو فرهنگ. تا هفته آینده، بدرود.